نهایتا روی مرکز تنفس فرد میتونه اثر بگذاره، بیشتر میتونه دچار آپنه های انسدادی خواب بشه، وقایع افت اکسیژن و وقایع قطع تنفس در فرد بیشتر اتفاق میفته و هم میتونه بیشتر در معرض آپنه های مرکزی خواب قرار بگیره. یعنی مرکز تنفس در مغز به دلیل اثری که آلودگی هوا روی اون میگذاره عملکردش مختل میشه و بنابراین به صورت مرکزی از طریق مغز قطع تنفس اتفاق میفته. یعنی دیگه پیام تنفس به دستگاه تنفس رسیده نمیشه و این آپنه مرکزی خواب اتفاق میفته.
بله،
خواهش میکنم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم دکتر امامی. شما سپهر دانش رو میشنوید و با موضوع خواب و آلودگی هوا.
دانشی در گستره گیتی، اندیشه‌ای به وسعت آسمان، دستانی توانا و هوشی گرانقدر اندوخته کسانی که در پی تشخیص و درمان هستند. سپهری به وسعت تمام ایران. سپهر دانش.
برنامه‌ای کاملا تخصصی ویژه کادر درمان، دست‌اندرکاران علوم پزشکی، دانشجویان، پرستاران و تمام کسانی که به اطلاعات پزشکی علاقه‌مندند. سپهر دانش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بخش هایی رو در سپهر دانش به صورت مرتب و منظم داریم در طی هفته های مختلفی که این برنامه پخش میشه. اکنون دعوت میکنم سپهر گفت رو بشنوید.
سپهر گفت.
گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش.
خدمت سرکار خانم دکتر پریسا عدیمی هستیم. خانم دکتر فوق تخصص ریه هستم و فلوشیپ خواب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که از ایشون خواهش می‌کنیم در خصوص اختلالات تنفسی کودکان در خواب توضیحاتی رو برای شما عزیزان بیان بفرمایند.
با عرض سلام و شب بخیر. خورخورهای ساده‌ای که توی بچه‌ها فکر می‌کنیم اهمیتی نداره ولی می‌تونه زمینه‌ساز شب ادراری، بیهوشی روزانه و اختلالات خواب و بیش فعالی اینا در طول روز بشه. حتما باید در حین خواب کودکانمون رو مانیتور کنیم، حواسمون جمع باشه بهشون. اگر مرتبا در واقع جاشون رو خیس میکنن بعد دنبال علت مهمی باشیم. یکی از علتهای خیلی مهم بزرگ شدن لوزهای کودکانه و گرفتگی راههای بینیشونه که باعث میشه که وقفه تنفسی علاوه بر خورخور باعث وقفه‌های تنفسی بشه، حتی میتونه باعث افت اکسیژن بشه که میتونه این افت اکسیژن روی عروق قلب، عروق مغز، عروق کلیه و سیستم‌های متفاوت بدن اثر بذاره. گاهی وقتا این بچه‌هایی که دچار قطع نفس میشن، قلبشون که بررسی میشه، عروقش ممکنه گرفتگی معادل یه آدم 40-50 ساله رو در واقع داشته باشه. برای همین یه توجه ساده به نحوه تنفس فرد در طول شب، توجه به صداهایی که فرد ایجاد میکنه و توجه به وضعیت خوابیدن، آیا خواب آرومی داره یا خواب ناآرومی داره، با این توجه در واقع میتونیم به پزشک مربوطه که میتونه یه متخصص اطفال باشه مطرح کنیم و اگر مسئله مهمی باشه بعد با آزمایش‌های پیچیده‌تر و بررسی‌های بیشتر در واقع این اختلال رو تشخیص بدیم و به درمانون بپردازیم.
خانم دکتر، حالا با توجه به علائمی که فرمودین، اگر پزشکی نیاز داشته باشه برای تشخیص قطعی که این اختلالات رو در کودکان تشخیص بده، از چه روش‌های تشخیصی میتونه بهره بگیره و چه درمان‌هایی رو میتونن برای این کودکان بذارن؟
توجه به تک تک حرفای مادر خیلی مهمه. در واقع اون شرحالیه که از مادر میگیریم، چون کودک میخوابه، ممکنه در سنی باشه که ابراز نکنه مطلبی رو. البته ما کودک معمولا زیر 18 سال منظورمونه، این رنج وسیعی میشه. مثلا گروه افرادی که تو سن بلوغ در واقع هستن، خب اونا از پدر و مادر ممکنه حتی جدا باشن، پدر و مادر خیلی هم توجه نکنن، خودشون ابراز کننده این جریان باشن، ولی تو سنای پایین‌تر پدر و مادر هر حرفشون خیلی ارزشمنده برای ما. برای همین هر نوع خوروپفی برامون ارزشمنده، هر نوع شلوغی بچه در طول روز، افت تحصیلیش، همطور که عرض کردم شب ادراریش برامون مهمه. برای تشخیصش اول از همه باید یه معاینه خوب بکنیم، یعنی لوزه های بچه و لوزه سوم بچه خیلی خوب باید معاینه بشه. گاهی وقتا با همون در واقع دید معمول متوجه میشیم که لوزه ها خیلی بزرگن، دارن همدیگر رو در واقع لمس میکنن. یه همچین وضعیتی اگر باشه بلافاصله بعد دو دکتر گوش حلق و بینی مسئله رو مطرح کنیم و در واقع کمک های دیگر ازشون بگیریم. وقتی که زمینه آلرژی وجود داره از داروهای ضد التهاب مثل انواع در واقع اسپری‌های استنشاقی کورتونی یا داروی ضد التهاب خوراکی استفاده کنیم به مدت 6 هفته و این وضعیت کودک رو در واقع پایش کنیم ببینیم بهتر میشن یا نه. ولی در نهایت اون چیزی که برای ما تثبیت میکنه که این بیماری وجود داره تستای خواب شبانه است. کودکان رو باید دعوت کنیم به آزمایشگاه خواب و در واقع وضعیت نوار مغز، تنفس، نوار قلب، نوار اندام ها رو در طی یک شب هنگام خوابشون سنجش میکنیم. بعد این نوار پیچیده ایه که نیاز به تخصص ویژه داره که بعد متخصص مربوطش بخونه و نتیجه نهاییش در واقع مشخص میکنه که این فرد دچار قطع نفس مهمی هست یا نه. بعد از این تست معلوم شه اختلال خفیفه، متوسطه یا شدیده. گروه شدید درمان خاص خودشونو دارن، گروه خفیف درمان خاص خودشونو. در مواردی که میبینیم در واقع لوزه‌ها بزرگه و به دارای ضد التهابیمون جواب نمیده، با متخصص گوش و حلق و بینی صحبت میکنیم که حتما لوزه‌ها رو بردارن و بعد از اون دوباره حتما بچه رو بعد پایش کنیم و اگه لازم بود تستش رو تکرار کنیم تا ببینیم که این اختلالاتش حتما از بین رفته یا نه.
متشکرم، گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر پریسا عدیمی، فوق تخصص ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
در رابطه با ارتباط خواب و آلودگی هوا صحبت می‌کردیم به اتفاق دکتر لیلا امامی، فلوشیپ فوق تخصصی خواب از گروه بیهوشی بیمارستان شهدای تجریش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر، عرض ادب مجدد و خدمت شما. دکتر، در رابطه با این گفتین که واقعا آلودگی هوا میتونه تاثیرات متعددی روی کیفیت خواب ما، روی زمان خواب ما بگذاره. خب دکتر، آیا ما میتونیم کاری کنیم که حداقل اثرات این تاثیر کمتر بشه؟
سلام مجدد خدمت شما خانم دکتر فرحی عزیز و تشکر از زحماتتون و همینطور شنوندگان محترم. بله، خوشبختانه یه سری راه حل‌هایی وجود داره، حالا تا حد امکان واقعا. یک راه حل این هستش که اون جایی رو که در اون داریم نفس میکشیم، حالا اتاق خواب رو حداقل تا جایی که برامون امکان داره هواش رو از آلودگی ها کمتر بکنیم. مثلا از تصفیه کننده های هوای اتاق استفاده بکنیم. همه عزیزان، حالا به خصوص کسانی که در معرض آلودگی هوا هستن، اصلا این مسئله رو شنیدن که خب این تصفیه کننده های هوا یک در واقع حجم محدودی رو میتونن که تصفیه بکنن، ولی خب به هر حال اون رو فقط در اتاق خواب فرد بگذاریم، در اتاق خواب به خصوص بچه ها بگذاریم تا جایی که ممکنه هوای اتاق تصفیه بشه. بعد هم تهویه هوا، یعنی هوای اتاق در ساعاتی که آلودگی کمتره تهویه بشه، یعنی پنجره ها رو در ساعاتی که آلودگی کمتره، آخر هفته هست یا ابتدای صبح، باز بکنیم پنجره ها رو، کمی هوا عوض بشه تا شاید آلودگی ها کمی کمتر بشه. قضیه دیگه توجه کردن به رطوبت هست، یعنی مسئله که بدتر میکنه آلودگی هوا رو رطوبت نامناسب، چه رطوبت خیلی کم یا رطوبت خیلی زیاد هست. توصیه میشه که رطوبت اتاق رو بین 30-50% نگه داریم، چون رطوبت کم باعث خشکی هوا و آسیب رسیدن بیشتر به راه تنفسی میشه، به مسیر تنفسی میشه، و رطوبت خیلی زیاد هم باعث میشه که شرایط برای رشد حشرات کوچیک مثل مایت ها یا اینکه حتی قارچ ها مناسب بشه. و قضیه دیگه این هستش که روی بهداشت خواب، روی قوانین بهداشت خواب کار بکنیم. که مهمترین اونها این هست که نظم در ساعات خواب داشته باشیم. یعنی فرد برنامه زندگیش رو به صورتی تنظیم کنه که در ساعات مشابهی شرایط برای خوابیدن فراهم بشه و در ساعات مشخصی از خواب بیدار بشه و در معرض در واقع موبایل قرار گرفتن، در معرض نور تلویزیون یا کامپیوتر قرار گرفتن رو محدود بکنه و از یک دو ساعت قبل از زمان خواب این وسایل الکترونیکی رو استفاده نکنه و حتی اگر براش امکان پذیر باشه ورزش‌های کششی و تکنیک‌های آرام بخشی ذهن رو قبل از خواب انجام بده. در مورد شرایط اتاق خواب، اتاق مناسبی باید باشه، یعنی اینکه تاریک باشه تا جایی که امکان داره سر و صدا در اون وجود نداشته باشه و دماش خنک باشه. یعنی در وقتی که از قضیه اثر هوا و آلودگی هوا روی خواب صحبت میشه، در مطالعات اکثرا به دمای هوا هم توجه میشه. در یک سری در دماهای بالا زمانی که فصول گرم سال هست، اگر هوای اتاق گرم باشه خواب نامناسب میشه، برای اینکه بدن باید دماش به حداقل برسه تا بتونه خواب خوبی رو شروع بکنه و در ساعات انتهای شب دوباره دمای بدن بالا میاد تا فرد رو بیدار بکنه. در فصول سرد هم ما دچار این مسئله میشیم، به خاطر اینکه بعضی از افراد هستن که اتاق خواب رو خیلی گرم میکنن، واقعا بیش از حتی فصول گرم اتاق خواب گرم میشه و باعث اختلال در اون دمای بدن و بنابراین اثر منفی روی ساعت بیولوژیک بدن میشه که بتونیم خواب خوبی رو تجربه بکنیم. بنابراین حتی در فصول سرد هم توصیه میشه که دمای اتاق از دمای 20-21 درجه سانتیگراد بالا نره، اتاق کمی خنک باشه و از روکش گرم فرد استفاده کنه، مثلا از یک لحاف یا پتوی گرم یا لباس گرمی بپوشه برای خواب مناسب. علاوه بر اینکه ما به بهداشت خواب توجه میکنیم، اینکه فرد یک زندگی سالم روزمره ای رو داشته باشه خیلی میتونه در خواب خوب اثرگذار باشه. مثلا فرد ورزش کافی داشته باشه، تحرک بدنی خوب داشته باشه. البته خب الان در هوای آلوده واقعا متخصصین محترم ریه توصیه میکنن که در معرض آلودگی هوا ورزش های زیاد نکنیم. شاید در فضای بسته در جایی که تصفیه هوا وجود داشته باشه این فعالیت ها مناسب تر باشه. ساعت ورزش خیلی مهم هست در ساعت ابتدای روز و عصرها نهایتا تا قبل از هفت شب فعالیت بدنی توصیه میشه. بعد از اون فعالیت بدنی سنگین نه تنها کمک به خواب نمی کنه بلکه هم باعث میشه شروع خواب رو به تعویق بندازه، به خاطر اینکه هورمون های هیجانی بیشتر در فرد ترشح میشه و هم باعث میشه که در حین خواب منقطع باشه و انسجام خواب به هم بخوره. و اگر فرد حتی میخواد بعد از هفت شب ورزش بکنه، توصیه میشه ورزش های کششی و تکنیک های آرام بخشی ذهن مثل یک سری از ورزش های یوگا انجام بگیره. در مورد اینکه زندگی سالمی فرد داشته باشه، محدودیت مصرف کافئین توصیه میشه. قهوه و چای و حتی من اینجا اشاره بکنم چای سبز هم درصدی کافئین داره. یک فنجان چای سبز حدود 70% یک فنجان چای سیاه دارای کافئین هست. بنابراین این نوشیدنی هایی که حاوی کافئین هستن، به جز اون نوشابه هم به همین صورت هست و مصرف نیکوتین که در سیگار هست، اینها رو حداقل 5-6 ساعت قبل از خواب دیگه مصرف فرد نکنه و نهایتا یک رژیم غذایی مناسبی داشته باشه. ساعت غذا خوردن بسیار مهم هست، اینکه فرد آخرین وعده کامل غذای شام رو حداقل 2 ساعت قبل از شروع خواب بخوره تا بتونه خواب مناسبی داشته باشه. شام هم توصیه میشه که فرد بخوره، یعنی حذف وعده شام به خاطر هم احساس گرسنگی که در فرد به وجود میاره و همین که باعث میشه که خب مواد مغذی ساختن هورمون‌های لازم برای خواب در اختیار مغز قرار نگیرن.
سپهر دانش رو میشنم. در رابطه با آلودگی هوا و خواب صحبت میکنیم. یکی از مشکلاتی که این روزها در خیلی از شهرهای ایران و حتی بعضی از اوقات مناطق ییلاقی و تفریحی که کمتر دچار مشکل بودن مواجه هستیم و اینکه چه کنیم که خواب راحتری در حین آلودگی هوا داشته باشیم.
توصیه دیگری که به جز این مسئله میشه این هست که فرد قبل از خواب استرس ها و هیجانات روزمره رو ظرف 1-2 ساعت کمتر بکنه، حتی از تکنیک های آرام بخشی ذهن و تکنیک های شناخت رفتار درمانی برای بیخوابی که متخصصین خواب و روانشناسان در این قضیه خیلی میتونن کمک کننده باشن استفاده بکنه. و نهایتا اگر خواب فرد خوب نشه ممکنه که دچار یک اختلال خوابی باشه که در این صورت میتونه به متخصصین خواب مراجعه بکنه، یا در مواردی که فرد در واقع دستگاه تنفسیش دچار اختلال شده در اثر آلودگی های محیط و این مشکل در واقع خوابش در به دنبال مسائل تنفسی ایجاد شده میتونه به متخصصین ریه و همینطور متخصصین آلرژی مراجعه بکنه.
بله خب دکتر امامی، آیا آلودگی هوا تأثیراتی که بر ساختار خواب ما میذاره ادامه دار خواهد بود؟ مثلا در فصول گرم سال که به هر حال هوا قدری بهتر میشه، البته ظاهرا در گزارش هست که ما در اون روز هم هوای سالمی رو تنفس میکنیم ولی آلودگی وضعیتش بهتره، آیا این تأثیرات میتونه طولانی مدت باشه؟ یعنی مثلا ما این مشکل خواب رو در بهار هم داشته باشیم؟
قضیه اختلال خواب و یک قضیه ابتدا به صورت یک مشکل حاد شروع میشه. یعنی مثلا فردی که دچار یک بیخوابی میشه اول در اثر یک عامل محرکی باعث میشه که فرد اولین بار بیخوابی رو تجربه بکنه و واقعا همه انسان ها در طول عمرشون حتما یک شب بیخوابی رو تجربه کردن.
حداقل
یعنی واقعا اجتناب ناپذیره. مثلا یک دانش آموزی شب امتحانش به دلیل استرس و هیجان زیادی که داره خوابش نمیبره، یک فردی به دلیل یک هیجان مثبت مثلا روز بعدش قرار هست یه سفر خوبی بره یا یک جشن خوبی داره،
بله.
مثبتی داره به دلیل هیجان خوابش نمیبره به هر دلیلی، حالا یه وقایع تلخی در زندگی اتفاق افتاده، عزیزی رو از دست داده، شغلی عوض شده، به حال همه اینها اجتناب ناپذیر هستن. ولی اینکه یک بیخوابی حاد یا یک اختلال خواب حاد تبدیل به یک اختلال مزمن بشه، گاهی وقتا یکی از عوامل مهم رفتارهای اشتباهی است که فرد در واکنش به اون عامل اولیه یا اون علامت اولیه نشون میده. مثلا فرد به دلیل یک هیجانی دچار بیخوابی شده، چند شب، 3 شب، 4 شب، 1 هفته دچار بیخوابی شده و فرد میاد در طول روز سعی میکنه که بیخوابی شب گذشتهش رو جبران کنه، ساعات طولانی در طول روز میخوابه یا استراحت‌های مداوم در طول روز جلوی تلویزیون ریموت دراز میکشه چندین ساعت و فکر میکنه که خب با این کار داره بیخوابی شب گذشته رو جبران میکنه، در صورتی که به دلیل اینکه چرخه هموستاز خواب رو داره به هم میریزه، در حقیقت باعث میشه که با این خوابهای کوتاه روزانه و مراحل سطحی خواب از تجمع اون موادی که باعث فیزیولوژی خواب میشن به طور طبیعی باید در ظرف چند ساعت در بدن جمع بشه، در مغز جمع بشه تا احساس خوابیدگی در فرد به وجود بیاد، اون چرخه رو دارن به هم میزنن و بنابراین باعث میشه که فرد شب بعدش دیگه اون مواد لازم و اون مکانیزم طبیعی لازم برای به خواب رفتن رو از دست بده. شب بعد دوباره خوابش نمیبره، روز دوم دوباره سعی میکنه که بیخوابی شب دوم رو جبران کنه و به این صورت یک چرخه معیوب میفته و بنابراین اختلال خواب فرد ادامه پیدا میکنه. و قضیه دیگه که البته من خواستم که بهش اشاره بکنم این هست که اصولا بعضی از گروه ها خیلی آسیب پذیرتر هستند، یعنی بعضی از افراد در مقابل آلودگی هوا هم اختلال خوابشون شدیدتر میشه، اثر منفی که روی خواب میگذاره بیشتر میشه و همین که این مسئله ادامه دارتر میشه. مثلا کودکان خیلی حساستر هستند به این قضیه، هم سیستم اعصاب مرکزیشون خیلی میتونه حساستر باشه چون اصولا این آلودگی هوا گاهی وقتا میتونه تغییرات فراژنتیک ایجاد کنه، یعنی روی ژن‌ها اثرات منفی رو بگذاره و اون بتونه به صورت دائمی برای فرد یک سری اختلالات ذهنی ایجاد بکنه یا حتی اختلالات خواب ایجاد بکنه. بعضی وقتا مکانیزم‌های التهابی در بدن به راه میفته الان ثابت شده که اون میتونه اثرات دائمی و طولانی تری برای فرد ایجاد بکنه، حتی ابتلا به سرطان‌های مختلف رو در فرد بیشتر بکنه. متاسفانه بچه‌ها خیلی بیشتر در معرض خطر هستن و چون هنوز تکامل کافی بدنش رو پیدا نکرده خیلی آسیب پذیرتر هستن و ممکنه اثراتشون دائمی تر باشه. گروه دیگری که آسیب پذیر هستن افراد کهنسال هستن و حتی در یک مطالعه دیده شده بود که حتی بالای 55 سال هم با وجود اینکه از نظر ما خیلی کهنسالی است ولی خیلی آسیب پذیرتر هستن. با اینها خیلی هم سیستم اعصاب مرکزی و هم دستگاه تنفسشون، دستگاه قلبی و عروقیشون در مقابل آلودگی هوا حساس‌تر هستن و بیشتر آسیب می‌بینن. و گروه دیگه خانوم ها هستن، اصولا چون راه هوایی در خانوم ها باریکتر هست و راه هوایی اونها تحریک پذیرتر هست، بنابراین در مقابل آلودگی هوا اثراتش ممکنه بیشتر طول بکشه و اثرات ماندگارتری رو داشته باشه. از نظر ذهنی هم اصولا خانوم ها آمادگیشون برای ابتلا به اختلالات ذهنی مثل افسردگی خیلی بیشتر هست، ذهنشون آسیب پذیرتر هست، بنابراین این قضیه هم میتونه بیشتر در اونها اثرات آلودگی هوا رو تشدید بکنه و ادامه دار بکنه. و برخی ملیت ها هم حالا در مطالعات دیدن که بیشتر آسیب پذیر هستن، مثلا رنگی پوستان نسبت به سفید پوستان آسیب پذیرشون در مقابل آلودگی هوا بیشتر.
خیلی متشکرم خانم دکتر امامی، صحبت و جمع‌بندی پایانی رو با شما ادامه خواهیم داد.
خواهش میکنم.
سپهر دانش رو میشنویم.
کم خاطره با تو زیر بارون ندارم، بگو کجایی چترم و برات بیارم، خودت که میدونی، خودت که میدونی دوست دارم. لعنت به من که نفست بنده به جونم، میرم لب دریا شاید زنده بمونم. خدا که میدونه، خدا که میدونه دوستت دارم. اگه بارون بزنه با یادت همش از خدا میخوام معجزه شه برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. تو بهم بگو چرا خاطرات یادم نمیر. بگو بارون بزنه، بگو بارون بزنه، مگه پاییز اومده پیچیده عطرت تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده، مگه پاییز اومده، آره پاییز اومده، بهارمو ازم بگیره، همون آرامشی که ندارمو ازم بگیره. آره پاییز اومده، آره پاییز اومده. اگه بارون بزنه با یاد تو دیوونه میش، همش از خدا میخوام معجزه شه برگردی پیش. اگه بارون بزنه، اگه بارون بزنه، وقتی بارون میزنه دلم بازم آتیش میگیر. بگو بارون بزنه،
گفتگو میکنم با دکتر لیلا امامی، فلوشیپ فوق تخصصی خواب از گروه بیهوشی بیمارستان دانشگاهی شهدای تجریش. خانم دکتر امامی، در رابطه با گروه های آسیب پذیر صحبت کردید و اینکه به هر حال آلودگی هوا میتونه بیشتر این افراد رو تحت تاثیر قرار بده، از جمله در مورد خواب. دکتر امامی، آیا آلودگی هوا و این به هم خوردن روند خواب میتونه در رشد چه هوشی و چه جسمی بچه ها هم تأثیر بذاره؟
کاملا همینطور هست. خانم دکتر فرهنگ عزیز، نکته جالبی شما اشاره کردین. بله، متاسفانه در بچه ها به خاطر اینکه در واقع در یعنی سیستم بدنشون هنوز تکامل کافی پیدا نکرده، هم از نظر ذهنی و هم از نظر جسمی دستگاه های مختلف بدن، دستگاه اعصاب مرکزی، دستگاه قلبی عروقی، دستگاه تنفسی در مقابل اثرات آلودگی هوا بسیار آسیب پذیرتر هستن و روی رشد بچه، روی توانایی یادگیری بچه اثرات بیشتری میتونه بگذاره و آسنه های تنفسی خواب رو هم در بچه ها میتونه تشدید بکنه. یک مثالشو من بیشتر تشریح بکنم خدمتتون. آلودگی هوا میتونه باعث التهاب بیشتر مسیر تنفسی فوقانی بشه در بچه ها، به دلیل اینکه راه تنفسی باریکتر هست. یه مقدار کوچک التهاب هم میتونه باعث بشه که وقفه های تنفسی در فرد بیشتر بشه در زمان خواب، که عضلات حلق و راه تنفسی فوقانی شل میشن و کنترل مغز از روی اونها برداشته میشه و کمتر میشه در واقع، فرد بیشتر مسیر راه هوای فوقانیش کلاپس میکنه، بسته میشه و همینطور به خاطر اثراتی که آلودگی هوا میتونه روی سیستم دستگاه عصبی مرکزی بگذاره، وقایع قطع تنفس و وقایع افت اکسیژن بیشتر اتفاق میفته و بنابراین آپنه انصداد خواب شدیدتر میشه یا حتی ایجاد میشه. و اصولا یکی از عواملی که روی در واقع موفقیت تحصیلی بچه‌ها اثر داره این هست که سر کلاس سرحال باشن، خواب‌آلود نباشن. آپنه‌های تنفسی خواب به دلیل اینکه خواب‌آلودگی روزانه رو بیشتر می‌کنه، قدرت تحلیل، توانایی حافظه و همینطور قدرت تمرکز رو کمتر می‌کنه، بنابراین با اطلاعی به آپنه انسدادی خواب و اینکه اطلاعی اون افراد بیشتر میشه در زمانی که در معرض آلودگی هوا هستن، به دلیل اون عوارض خواب آلودگیش بنابراین عملکرد تحصیلی اونها در کش افت میشه.
خب دکتر امامی، نکته خیلی مهمیه، در واقع میتونه بر روند رشد بچه ها در از همه جهت تأثیر بذاره و نکته خیلی مهمیه. و اینکه خب دکتر، آیا تحقیقات صورت گرفته در زمان بارداری و بر روی جنین هم تأثیراتی میذاره آلودگی هوا و به هر حال اختلال خوابی که در مادر اتفاق میفته؟
اصولا اثری که حالا روی جنین میگذاره، من فکر میکنم متخصصین عزیز زنان خیلی بهتر
حتما صحبت خواهیم کرد در اون رابطه. ولی میخواست اینم از دیدگاه اختلال خواب، روند رشد جنین تحت تاثیر قرار میگیره یا نه؟ یعنی بخشی که مربوط به شما اصلا پژوهشی در این رابطه صورت گرفته یا اینکه نه هنوز صحبت
نشده؟ من هنوز پژوهشی که حالا بله. روی خواب جنین اثر بگذاره رو در واقع در جریانش نیستم. مسلما همچین چیزایی نو هست و خیلی جالب
دقیقاً.
که اثرات آلودگی هوا روی خواب رو بگذاره اصولا پژوهش‌های نوعی هستن.
بله،
ولی اینکه روی اصولا هر عامل محیطی که بتونه سلامتی مادر باردار رو اثر بگذاره مسلما روی جنین اثر میذاره، ولی مطالعاتی صورت گرفته که اصولا خواب مادر باردار میتونه روی سلامت جنین اثرگذار باشه. در حالا کلا مادر باردار در 3 ماهه اول حاملگی، 3 ماهه وسط و 3 ماهه آخر حاملگی یک سری اختلالات خوابی رو پیدا میکنه به دلایل مختلف. یکی به خاطر در واقع تغییرات هورمونی هست که در بدن فرد مادر باردار ایجاد میشه. افزایش هورمون پروژسترون هست، خود اون میتونه خواب رو دیرتر فرد به خواب بره، خواب منقطع بشه. و قضیه دیگه کمبود آهن هست، چون ریزمغذی‌ها مواد معدنی در بدن فرد بیشتر مورد نیاز هست، بنابراین خود اون کمبود آهن یا کمبود زینک، کمبود روی میتونه باعث بشه که اختلال خواب در فرد ایجاد کنه. و نهایتا به خاطر تغییرات فیزیکی که در بدن مادر ایجاد میشه، افزایش ادم، و اینکه وزن فرد بالا میره و اصولا خود همون جنین و فشاری که رحم میتونه بر روی دستگاه تنفسی بگذاره حتی ابتلا به آپنه های خواب رو و مشکلات تنفسی این خواب رو میتونه بیشتر بکنه که اونها خیلی احتیاج به بررسی دارن. یعنی یکی از سوالاتی که همیشه ما